اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه ضربان شننده برنامه استاد سخن باشید. بعد از پخش برنامه استاد سخن، پادکست کربلا بر روایتی دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پخش این برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل سلام. سلامی را که بنده علی عطایی به همراه همکارم خانم زینب بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میکنیم. امید که بر جانتان بنشیند و تسلایی باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دلبر تو جان دان،
بر در دل حاضر است، دل بر تو جا بدان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش حاضر و هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یار که بنمایم جمال، نیست کس آگه که یار که بنمایم جمال، لیک تو باری باری به من ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو با یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جان لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، دیده بیدار باش. اگر عاشقی ای دل، اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا یا یا
همراهان موافق، از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید لطفاً، و دعوت همراهی مجدد ما را هم لطفاً لبیگو باشید. تا آن موعد خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با یک موضوع بسیار شایع، مهم و روزمره زندگی با اینا صحبت داشته باشیم. راجع به روغن‌ها و چربی‌های مختلفی که ما در زندگی خود بنا به ضرورت ایرا هر روز استفاده میکنیم، راجع به نقش روغن‌ها و اهمیتشان و ضرورتشان، فایده‌ها و ضررهایشان که یک بحث بسیار جدی است امروز در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف و همینطور خانه به خانه، منزل به منزل این بحث‌ها هست که کدام روغن بخوریم، کدام روغن نخوریم، روغن‌ها چی فایده‌ای داره، چی ضررهایی داره، روغن‌ها را به چی قسم باید مصرف بکنیم، انواع و اقسام روغن‌ها کدام‌ها هستند. اینا را می‌خوایم حتی الامکان امروز با دکتر صاحب ایمانی در میان بگذاریم و انشاءالله معلومات علمی و درست در این ارتباط به دست بیاریم. ای که چرا روغن‌ها را باید ما دقت بکنیم که کدام روغن برای چه هدفی استفاده شود. می‌فهمین که الان روغن‌ها اقسام مختلف داره، به صورت سرخ کردنی تهیه میشه، برای روغن برای پخت و پز هست و همینطور روغن جامد که در قبل زیاد بود اما حالا قرقرا داره از خانه‌ها و از بازارها حذف میشه و جای او را روغن مایی میگیره، روغن آبکی میگیره. چرا و ضرورتش چی بوده، اهمیت روغن مایی و ارزشش نسبت به روغن‌های جامد چی چیزهایی هست، چی کار بکنیم که هم روغن بخوریم، به چی اندازه و روغن‌ها را چطور مصرف کنیم که سلامت و صحت ما به خطر نیفته، و همینطور می‌خوایم راجع به بهترین روغن‌هایی که اگر در دسترس باشه و امکان تهیهش باشه در بازار معلومات کسب بکنیم که چی روغن‌هایی میتونه برای انسان زیادتر مفید باشه، و همونطور که در ابتدای اشاره کردم نقش چربی‌ها را در سلامت بدن و ضرورتشان برای مصرف کردن می‌خوایم که مورد توجه قرار بدیم، چون بعضی آدم ها معتقد هستند یا اینطور یک برداشت میکنن که وقتی روغن میگیم ضرر داره، تاوان داره، این روغن مصرف نشوه. همه اینا رو میخوایم امروز با دکتر صاحب در میان بگذاریم. امید است که بحث های ما مورد توجهتان قرار بگیره و این بحث همه خورد و کلان، زن و مرد گوش بتن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین که به طور کلی یک سوال بسیار شایع از مردم که اگر کسی مثلا تصمیم بگیره برای سلامتی و صحت خود، یک قدر تبلیغات میشه که روغن‌ها تاوان داره، ضرر داره، مشکلات قلبی به وجود میاره برای کبد و جگر ما و برای سلامتی ما، تصمیم بگیره که کلن روغنها و چربیها را از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنه، دیگه مصرف نکنه، نخوره روغن. آیا ای از نظر علمی درست است دکتر صاحب؟ اینه میره در ابتدا یک توضیح بتین، ممنون میشیم.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خب سوالی که آره خیلی از مردم میپرسن این که واقعا روغن در رژیم غذایی ما حذف بشه یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما 4 ویتامین محلول در چربی داریم که شامل ویتامین آ، د، ای، کا و هستن. این یعنی 4 ویتامین رو داریم که اگر ما چربی رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم این ویتامین ها قابلیت جذب رو ندارن.
بله.
یعنی یک سری از ویتامین ها هستن مثل ویتامین بی و سی، اینا محلول در آب هستن، ولی این 4 ویتامینی که گفتن حتما بعد در رژیم غذاییمون ما چربی داشته باشیم که این 4 ویتامین میتونن قابلیت جذب رو داشته باشن. پس برای همینه به هیچ عنوان حذف چربی در هیچ رژیم غذایی به هیچ عنوان توصیه، مثلا میگیم که حذفش کنیم، ما چنین توصیه‌ای رو نداریم، بلکه همیشه توصیه میشه که چربی در رژیم غذایی ما باشه و حدوداً 30% از رژیم غذایی ما اختصاص به چربی ها پیدا کنه.
بله.
نکته یک بعد در نظرم بگیریم این هستش که خیلی وقتا درسته چربی ها اکثر اوقات که ما حالا توی سایت های مختلف میبینیم یا شبکه های مجازی میبینیم همیشه از اثرات منفی چربی ها میبینیم، ولی خیلی وقتا میتونن چربی ها اثر مثبت بر ما داشته باشن. مثلا میتونن نقش محافظتی بر ما داشته باشن، بافت های ما رو در برابر ضربه ها حفظ کنن. اونایی که خیلی لاغری های مفرط دارن بر اثر ضربه شاید آسیب بیشتری داشته باشه.
بله.
یا خیلی وقتا چربی های مفید مثل اسید های چرب اومگا 3 اینا میتونن حتی در پیشگیری از بیماری های قلب و عروقی نقش داشته باشه.
خب پس ما حتما باید یک حد و اندازی از چربی ها و روغن ها را برای سلامت و زندگی خود استفاده بکنیم. اینالی اگر فردی هیچ مشکل و مریضی نداشته باشه دکتر صاحب، زمینی خاصی هم نباشه، کدام بیماری و مریضی نباشه، ای به طور معمول و طبیعی دقیقاً چگونه و به چی اندازه باید چربی استفاده بکنه، روغن ها را استفاده بکنه تا مشکلی نداشته باشه؟ و یکی که خب چی نوع چربی استفاده بکنیم که درست و مفید باشه؟
درسته، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در یک رژیم غذایی ساله، یعنی درست حدوداً 50% رژیم غذایی باید به غذای نشسته کربوهیدرات ها اختصاص پیدا کنه، حدوداً 15-20% به پروتئین ها و 30% به چربی ها. ولی اینی که چه نوع چربی استفاده کنیم خیلی مهم هستش. مثلا خیلی وقتا بر اساس پروتکل های حالا مثلا انجمن های قلب و عروق کشورهای مختلف خیلی چربی ها هستن که برای قلب مضرن یا سلامت ما مضر هستن.
بله.
این رو در نظر بگیرید، شاید در یک فرد سالم ابتدا که چربی استفاده کنه هیچ مثلا گونه از اون عوارض چربی در زمان حال مشاهده نکنه. همه اینایی که ما میگیم در دراز مدت یا به صورت مزمن اتفاق میفته. یعنی افرادی که به عنوان مثال اسیدهای چرب ترانس رو استفاده میکنن که یک نوع از چربی های مضر هستش، به مرور زمان حالا پلاک های چربی در دیواره عروق تشکیل میشن و میتونه منجر به بسته شدن یا مسدود شدن عروق بشن. پس این توصیه‌ای که ما میکنیم مربوط به این نیستش که الان اون فرد سالم این حالا روغن رو حتی استفاده کنه، شاید همین الان مبتلا به بیماری قلبی بشه. وقتی ما از چربی ها صحبت میکنیم منظورمون به بیماری های مزمن در دراز متاسش مثل بیماری های قلب و عروق، به طوری که توصیه که الان انجمن قلب و عروق در دنیا میکنن در کشورهای مختلف میگن از 2 فرد بعد رژیم غذاییش رو کنترل کنه، یعنی از 2 بچه ها کودک ها ما بر کنترل کنیم تا در آینده بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری های قلب و عروقی.
بسیار خوب دکتر صاحب، بسیاری میگن که ما فعلا روغن جامد حذف کردیم، روغنای مثل کره و مسکه و اینا هم نمیخوریم، فقط روغن مثلا زیتون میخوریم اگر امش یک چیزی فراهم بشه برای خانواده، یا مثلا فلان روغن نمیخوریم، روغن جامد نمیخوریم، کره و مسکه و روغن حیوانی هم نمیخوریم برای سلامت خود، برای لاغر شدن و چاق نشدن خود. میخوایم بپرسم کدام روغن ها از بین این روغن ها بسیار بسیار خوب و مناسب است؟ انواع و اقسام مارک ها و روغن ها از مواد مختلف امروز در بازار وجود داره، در این ارتباط یک معلومات بدین.
ببین همه روغن ها از لحاظ انرژی یکسانه، یعنی یک سیسی از هر روغنی معادل 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. پس این که مگیم که مثلا روغن زیتون انرژیش با بقیه مثلا روغن ها متفاوته این گونه نیستش. پس از لحاظ انرژی ما حتی در روغن زیتون هم افراط کنیم اونجا به افزایش وزن میشه. ولی اللحاظ خاصیت همونطور که خب اکثر مردم اونا اطلاع دارن، خب خاصیت روغن ها با همدیگه متفاوته و یکی از روغن های خیلی خوبی که داریم همین روغن زیتون هست.
بله.
و آمارها و مقالات نشون داده در کشورهایی که مصرف روغن زیتون بالا بوده کمترین ریسک و خطر بیماری های قلب و عروقی داره، که مثلا کشورهای مثلا حاشیه مثلا دریای مدیترانه، مثل کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا که اینا بالاترین مصرف روغن زیتون رو دارن، ما کمترین بیماری های قلب و عروقی رو در این کشورها میبینیم. ولی این به این معنی هم نیستش که ما فقط یک روغن خاص رو استفاده کنیم. خب درسته روغن زیتون یکی از بهترین روغن ها هست، ولی اونو باید در نظر بگیریم، به هیچ عنوان حرارت بالا رو این روغن تحمل نمیکنه.
بله.
یعنی این روغن یکی از روغن‌هایی هستش که سریع به نقطه دود میرسه، پس برای پخت و پز یا حرارت بالا اصلا استفاده نمیشه. برای زمانی خوب هستش که فرد بخواد اینو حرارت نده، مثلا روی سالاد استفاده کنه یا انتهای پخت فقط مثلا روی برنج یا روی غذا اضافه کنن. پس برای حرارت دادن به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
بله.
و این نکته رو در نظر بگیرید، خود روغن زیتون هم چند نوع داره. مثلا روغن زیتون فوق بکر ما داریم یا بکر داریم، یا بعضی هم روغن زیتون های عالی دقت کنن روش زده پومیس. این روغن ها رو از توفاله زیتون میگیرن و خیلی ارزش غذای خاصی نداره، یا روغن زیتون هایی که بدون بو هستن. هرچی فرایند تصفیه شدن در روغن بیشتر صورت بگیره، اون مواد فرار و خاصیت هایی که روغن داره ازش خارج میشه و روغن هایی که بدون بو هستن و طعم خاصی آنچنان ندارن، لحاظ ارزش غذایی ارزش پایین تری دارن. پس مردم عزیز اون باید در نظر بگیرن روغن زیتون هایی که حالت تلخی دارن و بو دارن، شاید لحاظ طعم اون مطبوعیت رو نداشته باشه، ولی لحاظ خاصیت بیشتری هم داره.
بسیار تشکر. پس تأکید بری شد که هر رقم روغن با هر خاصیت و ماهیت خوب و ارزشمندی هم که داره باید به اندازه مصرف شود، چون انرژی و کالوری هر روغن، حتی روغن زیتون هم که بهترین روغن است، همون مثل روغنهای دیگه است، زیاد مصرف شود ضرر و تاوان داره. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم، فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین C بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه، پوست خشک میشه، آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه وقت کم بود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنند. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با اهمیت و ضرورت روغنها و مصرفشان گفتند که به هر حال حذف روغنها در زندگی اصلا منطقی و علمی نیست و بدن ما، وجود و سلامت ما با مصرف مناسب و به اندازه روغنها نیاز جدی و حیاتی داره. اشاره شد که همه روغن‌ها از نظر کالوری و انرژی که داره یکسان است و برابر است انرژیشان. هر روغنی را با هر ماهیت و خاصیت خوبش ما باید به اندازه بخوریم. از جمله راجع به روغن زیتون که یکی از بهترین روغن‌های موجود در بازار است، گفتند که این روغن‌های زیتون باید طبیعی باشه، یعنی یکقدر تصفیه نشده باشه که اصلا بو و اونم طعم خود از دست بده. روغن‌های زیتونی که نه بو داره نه طعم داره و کاملا یک حالت عادی و ساده را به خود گرفته، این کمترین خاصیت داره، یعنی ویژگی‌ها و خاصیت‌هایش از دست رفته. و گفتن که روغن زیتون با تمام خاصیت‌ها و خوبی‌هایش حرارت پذیر نیست. ایره اگر ما غذا را داخل او سرخ بکنیم و زیاد حرارت بدیم، به نقطه دود میرسه و میتونه مضر باشه. این نکات بسیار ارزشمندی بود که مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب ایمانی، در مورد روغن‌های سرخ کردنی که در بازار است، نام‌ها و مارک‌های مختلف هم داره. بعضیا شفاف و روشن است و بعضیا رنگشان تیره است، کدر است. اینا چه قسمی است؟ خاصیتشان، عوارض و ضررها و فایده هایشان چگونه است و مصرفشان چه قسمی باید باشه؟ روغن‌های سرخ کردنی.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. چون که خب یه چیزی در نظر بگیریم، خب با توجه که با قبل در مورد مثلا مبحث هایی که در مورد روغن پالم مطرح شد و روغن پالم هم به روغن های مخصوص سرخ کردن اضافه میشه، خیلی مردم سوال میکنن این روغن ها استفاده باید بشن یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. خب روغن های مخصوص سرخ کردن حرارت بالا رو میتونن تحمل کنن، مثلا تا 280 درجه تا 300 درجه رو میتونن تحمل کنن.
بله.
پس کسایی که میخوان از حرارت بالا برای سرخ کردن استفاده کنن، مجبور هستن از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنن، چون این روغن‌ها میتونن حرارت بالا رو تحمل کنن و یعنی به نقطه دود نمیرسن. این نکته رو خیلی باید توجه بهش کرد. وقتی روغن به نقطه دود برسه، ترکیبات سمی به نام آکرولئین ایجاد میشه در روغن که میتونه سرطانزا باشه، یعنی مصرف اونا در طولانی مدت میتونه سرطانزا باشه.
بله.
برای همین ما خیلی وقتا توصیه‌ای که در مورد فست فودها میکنیم، چون فست فودها خیلی وقتا از یک روغن از صبح تا شب استفاده میشه و روغن چندین بار به نقطه دودش میرسه، میتونه این ماده آکرولئین که همونطور که گفتیم یک ماده سرطانزا هستش، در روغن به کرات ایجاد بشه و در طولانی مدت میتونه عوارض جبران ناپذیر رو برای فرد ایجاد کنه.
بله.
ما فقط در این موارد هستش که سرخ کردن هایی که با حرارت بالا و به مدت طولانی هستش، در این مورد فقط از روغن های مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم.
بله، بسیار تشکر. پس روغن های سرخ کردنی رو باید باز هم با اینمی توضیحاتی که شما دادین به شکل مناسب باید ما مصرف بکنیم و اهمیتش هم ایست که هر چیزی را که میخوایم سرخ بکنیم، اولا که سرخ کردنی باید کم باشه در رژیم غذایی ما، در زندگی ما، اگر ضرورت هست باید داخل روغن های سرخ کردنی مخصوص سرخ کردن باید سرخ شوند. و دکتر صاحب در مورد اسیدهای چرب مثل اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 که در روغن ها وجود داره، یا همینطور اینمی اسیدهای چرب اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 به صورت مکمل و ساپلمنت هم در دواخانه ها فروخته میشه، در این رابطه اگر یک توضیح مختصر بتین که فواید و نقش اینها چگونه است برای سلامت ما، اهمیت و ضرورتشان برای مصرف، اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
این ستایی که فرمودین ستا اسید چرب هستن که در روغن های ما وجود داره که بهترین اونها اومگا 3 است، بعد اومگا 9 و آخریش اومگا 6.
بله.
یعنی ما بهترین روغنی یا اسید چربی که دارین که از همون اسیدهای چرب اومگا 3 است که بیشتر در روغن ماهی یا در خود ماهی میبینیم، برای همینه که اونهایی که رژیم های غذایی دریایی دارن میبینیم بهترین سلامت قلب و عروق دارن. حالا اسید چرب اومگا 9 ما در روغن زیتون داریم که به فواید اون اشاره کردیم. اومگا 6 در خیلی از روغن‌های مثلا به عنوان مثلا در روغن ذرت، در روغن گلرنگ زیادی اون توصیه نمیشه چون خودش التهاب زا هست. یعنی اسیدهای چرب اومگا 3 اثرات ضد التهابی دارن ولی اومگا 6 ها اثرات التهاب زا دارن.
بله.
برای همین خیلی وقتا ما می‌بینیم حتی مکمل های اومگا 3 رو علاوه بر اینکه در بیماری قلب و عروق توصیه میشه، در بیماری های مثل آرتریت روماتوئید توصیه میشه، در بعضی از بیماری های مثل لوپوس توصیه میشه و در خیلی بیماری ها ما می‌بینیم اثرات مفید اون رو می‌بینیم. برای همین همیشه روغن ها مضر نیستن و در بعضی از مواقع می‌بینیم حتی مفیدم هستن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه هاش سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ما در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده.
گلستان رو بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد میگرفت.
استاد سخن
با به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان سلام، با نخستین قسمت از برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم، برنامه‌ای که قصد داریم در آن به سراغ یکی از ادیبان محبوب زبان فارسی برویم و از روزگار و حیات ارزشمند او برایتان سخن بگوییم، کسی که به دلیل زبان شیوا، سبک دلنشین و مضامین عمیق اخلاقی و اجتماعی جایگاهی بی بدیل در ادبیات فارسی و جهانی دارد. آثار او به ویژه بوستان و گلستان از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می روند و تأثیر شگرفی بر ادبیات فارسی و حتی ادبیات غربی داشتند. با ما همراه باشید تا در این مجموعه از سعدی شیرازی با شما سخن بگوییم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، مشهور به سعدی، ستاره درخشان در آسمان ادب فارسی است که با قلم سحرآمیزش گوهر حکمت و انسانیت را در دل کلام جاودانه کرد. او نه تنها شاعر عشق و زیبایی بود، بلکه پیام‌آور صلح، عدالت و مهربانی به جهانیان شد. سخنانش چون آینه ای روشن حقیقت زندگی را به انسانها نشان می دهد و راه نمای آنان در تاریکی های زمان است. نام سعدی تا ابد در تاریخ ادبیات جهان می درخشد و کلامش چون رودی خروشان در جانها جاری است.
اگر ما به تاریخ بشری نگاه می کنیم، حتی حالا ما ادعا می کنیم که یو این او انکار رو می کنه، حالا اگر ما به ساختمان یو این او نگاه می کنیم، اونجا بشر دوستی سعدی شیرازی به ما نشون می ده که چطور بشر دوستی ہے. سعدی گفته است بنی آدم آزائے یک دیگران که در آفرینش زی یک جوهران، چو ازوی به در داورد روزگار، دیگر از وهارا نماند قرار.
مشرف الدین مصلح که بعدها با نام سعدی مشهور شد، در حدود سال 563 هجری قمری در یکی از مناطق خوش آب و هوای زیبای ایران به نام شیراز، پایتخت کنونی استان فارس، یکی از استانهای جنوبی ایران، به دنیا آمد. در زمان تولد سعدی، سومین پادشاه دوره اتابکان بر فارس حکومت می کرد. اتابکان فارس یا سلغوریان گروهی از ترکمانان بودند که از نیمه قرن 6 هجری برابر با 12 میلادی در زمان ضعف دولت سلجوقیان قدرت را در فارس به دست گرفتند. اطلاعات دقیق و مستندی درباره خانواده سعدی شیرازی در دسترس نیست. اندک مطالبی هم که درباره زندگی سعدی می دانیم از طریق آثار خودش با ویژه گلستان و بوستان و همچنین برخی منابع تاریخی محدود به دست آمده است. سعدی در آثارش کمتر به زندگی شخصی و خانواده خود اشاره کرده و همین موضوع باعث شده تا اطلاعات کمی درباره والدین او وجود داشته باشد. با این حال برخی منابع تاریخی و ادبی اشاره هایی به این موضوع دارند. بر اساس اطلاعات این منابع، نام کامل او ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف و نام کوچکش مصلح است که از نام پدرکلان پدریش گرفته شده. پدر سعدی فردی به نام عبدالله شیرازی بوده. گفته می شود او از افراد محترم و دانش دوست شیراز بوده که در دربار اتابک مشغول به کار بوده. سعدی هم از کودکی توسط پدرش تحت آموزش قرار گرفت، اما در 12 سالگی پدرش را از دست داد و نزد پدرکلان مادری خود مسعود ابن مصلح الفارسی بزرگ شد. سعدی در 14 سالگی و بعد از حمله سلطان غیاث الدین خوارزمشاه به شیراز از این شهر خارج و راهی بغداد شد و در مدرسه نظامیه بغداد مشغول به تحصیل شد. سعدی در بغداد دروسی مانند صرف و نحو عربی، حدیث، فقه، اصول، طب، نجوم و فلسفه را فرا گرفت و با دلیل آموزش هایی که دریافت کرده بود در صرف و نحو، لغت، کلام، منطق، حکمت الهی و حکمت عملی مهارت یافت و بعد از پایان تحصیلاتش به عنوان واعظ با مناطق مختلف سفر و مردم را ارشاد می کرد. سعدی نزدیک به 30 سال جهانگردی کرد و علاقه زیادی به سفر داشت. این طور که می گویند تا 45 سالگی با مناطق مختلفی مانند دمشق، با البک، حجاز، هندوستان، فلسطین و آذربایجان سفر کرد و مشغول تدریس و موعظه شد. او در حدود سال 1256 میلادی در اواخر 46 سالگی به زادگاه خود یعنی شیراز بازگشت و مورد احترام قرار گرفت.
سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی بدرقه همراه من شد، سپرباز، چرخنداز، سلحشور، بیش زور که به 10 مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی، ولیکن چندان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگری کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی، بیاران چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جزان ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلد پیوند. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.
او در همین دوران بوستان و گلستان را نوشت که به سرعت مورد توجه پادشاهان، ادیبان و مردم قرار گرفت. سعدی باقی عمر خود را در شیراز گذراند و در همانجا در حدود 690 هجری قمری در شیراز چشم از جهان فرو بست. آرامگاه او در باغ سعدیه در شیراز واقع شده است که امروزه یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می شود.
در آن نفس که بیمیرم در هر زوی تو باشم، در هم نفس که بیمیرم، در هر زوی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کنی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کنی تو باشم.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه هستید. در ادامه نخستین قسمت از این مجموعه قصد داریم درباره تخلص سعدی صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که چرا این شاعر بزرگ زبان فارسی نام سعدی را برای خودش انتخاب کرد. اگر بخوایم درباره نام و تخلص سعدی شیرازی به صورت دقیق و بر اساس مستندات تاریخی صحبت کنیم، باید بگوییم که بسیاری از پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی معتقدند نام این ادیب عبدالله بوده و تخلص‌های مانند مصلح الدین و مشرف الدین را داشته. البته درباره نام و تخلص‌های سعدی اختلاف نظرهای جزئی میان پژوهشگران وجود داره، اما در مجموع آنچه تعداد بیشماری از پژوهشگران در این زمینه مطرح می‌کنند این است که نام کامل این ادیب ایرانی مصلح الدین ابو محمد عبدالله ابن مشرف ابن مصلح ابن مشرف معروف به سعدی شیرازی ذکر شده. با مرور منابع مستند پیش از سده 9 هجری هم در میابیم که عناوینی چون مشرف ابن مصلح، مشرف الدین مصلح و مصلح الدین سعدی را برای این ادیب برجسته زبان فارسی ذکر کردند. گفته می شود واژه سعدی که در لغت به معنای خوشبختی و سعادت است، از این رو برای این شاعر زبان فارسی به کار برده می شود که خود شاعر با واسطه این تخلص به دنبال انتساب با بزرگان زمان خود بوده. حالا این پرسش مطرح می شه که آیا انتساب این شاعر با فردی از بزرگان بوده که خود را در انتساب شغلی یا شاعری با او سعدی خوانده، و یا اینکه هیچ انتسابی با بزرگان در کار نبوده و شاعر به دلیل علاقمندی به خاندانی خاص در آن زمان این تخلص را برای خود در نظر گرفته؟ اگر بخواهیم از زاویه دیگری به تخلص سعدی نگاه کنیم و در مورد آن حرف بزنیم، میتوان گفت از آنجایی که واژه سعدی به معنای سعادت و خوشبختی است و این شاعر همواره در آثار ادبی خود تلاش کرده تا راه رسیدن به سعادت و خوشبختی را در دل حکایات و اشعار آموزنده خود ارائه کند، بنابراین لقب سعدی نه تنها یک عنوان بلکه نمادی از اندیشه های انسانی است. شاعر شاید برایتان جالب باشد که بدانید چرا عنوان استاد سخن را برای این برنامه در نظر گرفتیم.